بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلوات علیه و علی آبائه فی هذه ساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارزک توعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم عجل لولیک الفرج. هدیه به پیشگاه مقدس قطب عالم امکان حضرت ابوصالح المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف صلوات معرفت کنید.
اللهم صلوات محمد و آل محمد عجل فرجه.
قبل از شروع بحثم یه اطلاعاتی رو تقدیم کنم خدمت عزیزان که خب شما در دوران تحصیلتون نسبت به این اطلاعات اشراف پیدا کردی. من به اعتبار فذکر نفعت ذکرا عرض میکنم در دائرت المعارف هایی که امروز در دست ماست نوشتن که در سالهای گذشته اتفاقات عجیبی افتاده، از جمله در 1914 میلادی جنگ جهانی اول شروع شده و این جنگ تا 1918 به طول انجام میده، یعنی 4 سال. طول این 4 سال آماری که دارم عرض میکنم آمار میدان جنگه، ما آمار بیرون میدان جنگ در دستمون نیست. اون چه که در دایره المعارف ها و شخصیت های نظامی مطرح کردن در دست ماست. نوشتن در این 4 سال 9 میلیون نفر کشته شدند، 22 میلیون نفر ناقص العضو شدند، 5 میلیون نفر مفقود شدند، اثری ازشون نیست، و 400 میلیارد دلار خرج تسلیحات نظامی در اون 4 سال شد. خب برای مردم اون روز خیلی کار سنگین و سهمگینی بود. اومدن به پیشنهاد ویلسون رئیس جمهور وقت امریکا، اینها هر شبه خدمتتون که نمایندگانشون رو فرستادن برای اینکه تشکیلاتی درست کنن که جلوی جنگ ها گرفته بشه. یه تشکیلاتی رو تأسیس کردن به نام جامعه ملل، اما خود امریکا در این جامعه ملل شرکت نکرد. علتش رو سوال کردن، گفتن که چون برای ما حقی قائل نشدید. با اینکه خود ویلسون رئیس جمهور امریکا پیشنهادی شده بود ولی شرکت نکرد. چیزی نگذشت، در 1939 جنگ جهانی دوم شروع شد. این جنگ 6 سال طول کشید تا 1945. در طول این از شهر خدمتتون که 6 سال اولا 72 کشور وارد جنگ شدند. خیلیشون به اجبار وارد جنگ شدند چون قوای نظامی میخواستن از کشور اونها عبور کنن. 35 میلیون نفر کشته شدن. در اونجا 9 میلیون نفر کشته شدن، اینجا 35 میلیون نفر کشته شدن. 20 میلیون نفر ناقص العضو شدند. 17 میلیون لیتر خونی که در کمپانی‌های جهانی نگهداری میشد برای سلامت انسان‌ها به زمین ریخته شد. آماری که دادن نوشتن در خود میدان جنگ 12 میلیون جنین سقط شده. پرستار بودن، کارمند بودن، خانم بودن که اینها هرچه از خدمت تو حامل و فرزندی بودن در اون میدانهای جنگ حضور داشتن و جنینهاشون سقط شده. در سال 1945 1.7 میلیارد نفر مردم 52 کشور نمایندگانشون رو فرستادن به سان فرانسیسکو برای اینکه باز جلوی جنگ گرفته بشه. و اونجا سازمان ملل متحد رو تأسیس کردن. اما خب باز شما میدونید که سازمان ملل متحد هم با دادن حق وتو به چند کشور اصلا ماهیت حقیقی خودش از دست داد. هر عملی رو، هر جنایتکاری انجام بده، اگر طرفدار این کشورهای دارای حق وتو باشه، اونها وتو میکنن و هیچ کسی نمیتونه اونها رو محکومشون کنه. بارها و بارها بر اثر بمبارانهای بیهودهی که بر سر شهرها اسرائیلی ها انجام دادن تو همین سالهای اخیر، سازمان ملل نشسته از شهر قطعنامه صادر کرده که آقا محکوم کنیم، امریکا اومده وتو کرد. هیچ. تنها چیزی، تنها اندیشه‌ای که میگه من برای شما یک جامعه جهانی صلح و امنیت ایجاد میکنم، قرآن کریمه. در یه آیه از قرآن کریم داریم: وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبلهم وليمکنن لهم دینهم الذی ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا الی آخر آیه. در سوره مبارکه نور در جزء 18 قرآن داریم این آیه رو. خب در این آیه میفرماید خدا وعده کرده، وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات. هرگاه در جامعه انسانهای مؤمنی که دارای عمل صالح هستن، اصطلاحا بهشون میگیم حسن فعلی و حسن فاعلی، پیدا بشن، ما از شاه خدمتتون که اینها رو بر زمین حکومت خواهیم داد. ذیل این آیه شریفه چه در تفاسیر شیعه چه در تفاسیر اهل سنت، چون من تحقیق کردم تو این زمینه، همه نوشتن هم مهدی و اصحابه. این وعده‌ای که خدا داده وعده حکومت مهدی و اصحاب مهدی است. اون حکومتی که میتواند ضامن سعادت بشر باشه، یملا الارض بهی قسطن و عدلا کما ملا الظلمن و جورا، زمین را پر از عدل کند در حالی که ظلم و ستم در این زمین وجود داره، اون حکومت امام زمان علیه السلامه. در رابطه با امام زمان علیه السلام، ما نباید فقط به این کلماتی که امروز من عرض می کنم اکتفا کنید. اینا علمه شما پیدا می کنید. اونی که در رابطه با ائمه ما داریم عرفان به اونهاست. در دعای بعد از نماز هامون میخونیم اللهم عرفنی نفسک، خدایا عرفان نسبت به خودت رو بده. اللهم عرفنی رسولک، خدایا عرفان نسبت به پیغمبرت رو بده. اللهم عرفنی حجتک، خدایا عرفان نسبت به حجتت رو بده. فرق بین عرفان و علم، علم یه اطلاعات آدم پیدا میکنه، اما عرفان باور اون اطلاعاته، باور اون. نسبت به ساحت مقدس امام زمان علیه السلام باید ماها باور داشته باشیم که یه همچی اتفاقی خواهد افتاد و او می آید و زمین را پر از عد میکنه. اون چرا که من عرض میکنم از کردم مباحث علمیست نسبت به حضرت. اولین نکتهی که در رابطه با حضرت حائز اهمیته، مسئله اصلا مادر حضرت مهدی است. مادر حضرت مهدی همونجور که ملاحظه می‌فرمایید اسامی مختلفی داره: ریحانه، سوسن، سیغل، نرجس، ملیکه. اینا اسم‌های مختلفیه که در سلسله تعالیم ما نسبت به ایشون داده شده. یه مقدارش از شهر خدمتتون که مربوط به زمانی بوده که ایشون نوه قیصر روم بوده و یه مقدارش رو هم بعد از اینکه اومده و مسلمان شده و با امام عسکری ازدواج کرده بهش دادن. وجود مقدس مادر امام زمان علیه السلام رو من نمیرسم، زمانمون کوتاه، نمیرسم راجع به ایشون صحبت کنم، رضاست که به سرعت ازش عبور میکنیم. وقتی ازدواج کرد حضرت نرجس با وجود مقدس امام عسکری، یه عمه‌ای داره امام عسکری به نام حکیم خاتون. ایشون میگه من 14 شعبان سال 255 رفتم منزل امام عسکری. از صبح منزل ایشون بودم، عصر بود میخواستم از خونه بیام بیرون، حضرت فرمودن عمه جان افطار در خانه ما بمان. از این سخن استنباط میشه که معصومین و وابستگانشون ماه شعبان رو روزه میگرفتن که راحت میگه افطار در خانه ما بمان، روزه بودن. ما هم داریم تو تعالیممون مثلا یه صلواتی داریم به نام صلوات شعبانیه که ظهرهای ماه شعبان همچی که اذان ظهر گفته میشه باید خونده بشه. حالا تو مساجد ما میذارن بعد از نماز میخونن، بعد از نماز ظهر میخونن، نه وقتش قبل از نمازه. خب تو اون صلوات شعبانیه میگیم که من باورمه که پیامبر ما ید ابو فی سیامهی و قیامه فی لیالیه و ایامه، شبهاشو شب زنده داری میکرده، روزهاشو روزه میگرفته. و اعنا علال استنان به سنت هیفی، خدا یا کمک کن منم بتونم سنت پیغمبرم رو اجرا کنم، یعنی منم ماه شعبان رو روزه بگیرم. کاری هم نداره ها، حالا من یه وقتی هم بر تعریف از خود نشه، من سال هاست ماه رجب شعبان رو روزه میگیرم، متصلش میکنم ماه رمضان، هیچ اتفاقی هم نمیفته. که اینجا یکی از دوستان ما هم گفت بابا تو دیگه کی هستی؟ ما مارمزون که میگن فردا مارمزونه، میگن ای دل غافل ما یه نهار سیر نخوردیم مارمزون رسید؟ وقت تو ماه شعبان رو اینا رو میخوای روزه بگیری؟ میگیریم، طوری هم نمیشه. بستگی داره به اراده انسان، انسان اراده کنه خیلی کارها رو میتونه انجام بده. به هر حال ماه شعبان روزه میگرفتن. گفت عمه جان افطار در خانه ما بمان، ماند. بعد از افطار حکیم خاتون میگه قصد خروج از خانه رو کردم، حضرت فرمود عمه جان امشب در خانه ما بمان. عرضه داشتم یا ابن رسول الله علت اصرار شما بر توقف من چیست؟ حضرت فرمودن عمه جان امشب خدا آخرین حجتش رو به ما عطا میکنه. میگه به حضرت نرجس نگاه کردم، در او آثار هم ندیدم. خب یه خانومی که قرار امشب یه کودکی از او متولد بشه باید یه آثاری در بدنش مشاهده بشه، اما آثار در بدن او مشاهده نمیشه. عرض کردم یا ابن رسول الله در نرجس آثار هم نمیبینم. فرمود عمه جان فرزند ما مهدی مانند موسی بن عمران و ابراهیم خلیل الرحمن پنهان متولد میشود، پنهان متولد میشود. میگه من موندم رفتم یه مقدار وسایلی رو آماده کردم که قراره بچه، قدیم بچه ها رو تو خونه به دنیا می آوردن، یه سری وسایل رو تو خونه مهیا میکرد. میگه این وسایل رو آماده کردم توی اتاق گذاشتم، اومدم خوابیدم. نیمه شب بلند شدم برای نافله شب. شما امری دارید؟ اصلا میکنم این ترددتون مانع میشه، ببخشید. بعد میگه نیمه شب بلند شدم برای نافله شب، دیدم که حضرت نرجس هنوزم آرامه. شک کردم نکنه امام عسکری اشتباه کردن، نکنه امام عسکری اشتباه کردن. تا این فکر اومد تو ذهنم از اتاق جانبی حضرت امام عسکری فرمودن عمه جان در سخن حجت خدا شک به دلت راه نده، الان وقت ولادت فرزند ماست. معلوم میشه وجود مقدس معصومی اون چرا در مخیله ما میگذرم میبینن. الان میدونن من برای چی اومدم، شما برای چی اومدید، برای چی نشستیم، برای چی میگین، دارن میبینن. امام زمان علیه السلام داره ما رو میبینه. به هر حال فرزندم همسرم رو در بغل بگیر، از اون اتاق داره میگه امام عسکری، همسرم رو در بغل بگیر سوره انا انزلنا بخون. میگه حضرت نرجس تو بغلم گرفتم سوره انا انزلنا خوندم. تموم شد دویدم رفتم اون وسائلی که برای به دنیا آمدن طفل لازمه برداشتم آوردم اتاق حضرت نرجس. وقتی وارد اتاق شدم دیدم بین من و نرجس یه پرده افتاده، یه حجابی افتاده، هر چه کردم نتونستم کنارش بزنم. دویدم اتاق امام عسکری، ابن رسول الله بین من و نرجس مانع ایجاد شده، نمیتونم کمک کنم. حضرت فرمود عمه جان برگرد، فرزند ما متولد شد. برگشتم تو اتاق، دیدم پرده نیست، اما اینقدر اتاق غرق در نور است که اصلا دیده نمیشه جایی. به زوایای اتاق نگاه کردم، در میانه اتاق کودکی را دیدم در حال سجده، بر بازوی او نوشته قل جا الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. حق آمد، باطل رفتنی است، باطل از ابتدا رفتنی بوده است. دانستم تجلی کرد نور حق به امر قادر سبحان، گلی دیگر به گلزار محمد گشت اطرفشان. یه صلواتی من کنم علی ابن ابی طالب به زهرا مژده داد انسان که ظاهر شد ولی ما به صبح نیمه شعبان، بلی این افتخار و عز نصیب ماه شعبان شد. در این جشن مبارک مجتبا دلشاد می باشد، حسین ابن علی از قید غم آزاد می باشد، به جنت تهنیتگو حضرت سجاد می باشد، به هر جا بنگرم ذکر مبارک باد می باشد، امام باقر از این روز فرخ شاد و خندان شد. رئیس مذهب ما حضرت صادق کند شادی، دهد کاظم به مغضوبین خود منشور آزادی، رضا زین روز فرخ با مسرت می کند یادی، به فردوس برین گوید تقی با حضرت هادی، که چشم عسکری روشن از این مهر درخشان شد. در سپیده دم نیمه شعبان سال 255 هجری قمری خورشید وجودش عالم را منور کرد و این وجود مقدس از این سال، یعنی نیمه شعبان سال 255 تا هشتم ربیع الاول سال 260 در کنار پدر بزرگوارش زندگی میکرد، یعنی 5 سال. اما دوران زندگی کنار پدر هم اینطور نبود که همه بتونن حضرت رو زیارتش کنن. در همون دوران هم در حالت اختفا به سر می برده. علتش هم این بوده، از زمان پیغمبر وجود نازنین پیامبر اکرم و سایر معصومین تا خود امام زمان یکسره همشون گفتن که او خواهد آمد. لذا بنی امیه از او می ترسیدن، بنی العباس از او می ترسیدن و تلاش می کردن. یه صلواتی مرحمت کنیم. آجای سبیلی معاونت محترم فرهنگی خادم القرآن آجای سلیمی جلسه تشریف آوردن، این که خواهش کردن صلوات بفرستیم برای خیر مقدم به ایشون بود. اجازه میفرمایید استان کنم. طول این مدت در اختفا بودن. یک کتابی داریم به نام امام مهدی و غیبت صغرا، دوران حضرت امام عسکری رو ایشون می نویسه، آیت الله سعد نوشتن این کتاب رو، می نویسن سخت ترین دوران امامت بوده، اصلا نمی تونسته کسی، چون تو لشگرگاه نگهداریشون می کردن، این که بهشون گفتن عسکری به خاطر اینکه در میان عسکر و لشگر نگهداریشون می کردن. بعضی ها به عنوان خیار فروش نمیدونم میوه فروش میامدن تو این محله، حضرت میامدن به عنوان خرید، او سوالشو میپرسید یا کاری که داشت انجام میداد. به هر حال یکی از اصحاب نقل میکنه میگه من تو مسجد بودم، حضرت منو دیدن، فرمودن بعد از نمازت بیا منزل ما. میگه حضرت حرکت کردن رفتن، منم نمازم تموم شد با فاصله از ایشون رفتم. حضرت وارد منزل شدن، لای در رو باز گذاشتن، من برگشتم پشترم ببینم از اغیار کسی نباشه، از دشمنا. دیدم یکی دو نفر از شیعیان دارن با فاصله از من میان، فهمیدم حضرت به اونام گفته. وارد منزل شدیم، توی اتاق نشستیم، یه چند دقیقه گذشت، دیدیم حضرت تشریف آوردن، یه آقازاده 3-4 ساله‌ای دستشون تو دست حضرته. تا وارد شد نورانیت و عظمت او بی اختیار ما قیام کردیم. ارانی ها ابا محمدن و قال هازا صاحب کم، به ما نشونش داد، گفت این صاحبتونه، این امامتونه، این همونیه که میخواد دنیا را پر از عدل کنه. بعضی از دوستان و شیعیان اینجوری حضرت رو طول اون 5 سال 255 تا 260 مشاهده کردن. سال 260 هجری قمری 8 ربیع الاول امام عسکری به شهادت رسیدن. از این تاریخ امامت به عهده امام زمان افتاد. بعضی از دشمنان ما سوال میکنن آیا میشه یه بچه 5 ساله امام بشه، اونم بخواد جهان را هدایت کنه و پر از عدل کنه؟ میگیم هیچ استبعادی نداره. قرآن کریم میفرماید وقتی حضرت مریم علیها السلام اومد اسد با یه بچه داخل گهواره که یکی 2 روز است وارد شد، یهودی ها برگشتن بهش گفتن که یا اخت هارون ما کان ابو کم رأساین و ما کانت امه که بقیا، خواهر هارون بابات آدم بدی نبوده، مادرت هم آدم بدی نبوده، چجوری بدون شوهر بچه دار شدی؟ و اشاره کرد به گهواره. تا اشاره کرد به گهواره قالو کیفن و کلده ما من کان فل مهد سبیا، گفتن چجوری میخواد بچه تو گهواره با ما صحبت کنه؟ تا این جمله رو اون بزرگان یهودی گفتن قال انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا، اون بچه تو گهواره گفت خدا به من ارشد، من بنده خدا هستم، انی عبدالله آتانی الکتاب، به من کتاب دادن و جعلنی نبیا، منو پیامبر بر شما قرار دادن. خب وقتی یه بچه داخل گهواره میتونه ادعای پیامبری اولوالعزم صاحب شریعت مستقل و جهانی بکنه، یه بچه 5 ساله میتونه ادعای امامت بکنه. نه تنها حضرت عیسی در یه همچی وضعیتی مطرح شده، یا یحیی خود الکتاب به قوه و آتینا حکم سبیا، حضرت یحیی هم در دوران کودکی به از مقام امامت رسیده. دو تا امام ما مثل امام جواد و امام هادی در سن 8 سال و 9 سال به مقام امامت رسیدن، استبعادی نداره. و تاریخ نشون داده شخصیت های بزرگی که در تاریخ ما داریم مثل بو علی سینا رو 1000 گرفتن، یعنی 1000 سال گذشت هنوز مثل بو علی پیدا نشده. او در 5 سالگی حافظ کل قرآن شده، در 12 سالگی هر شب خدمتون کتاب قانون رو نوشته، در 16 سالگی کتاب های شخصیتی که در طب اصلا مصداق نداره، کتاب قانون رو در طب نوشته. او در فلسفه همینطور کتاب هایی نوشته، 1000 سال گذشت مثل بود. خب چطور شده یه فرد عادی میتونه یه همچی ویژگی هایی پیدا کنه؟ یه فردی که مورد عنایت پروردگار عالمه، یعنی امام زمان، نمیتونه یه همچی کاری رو کنه؟ در رابطه با وجود مقدس امام زمان علیه السلام ادامه بدم. گفتیم 5 ساله به مقام امامت رسید، اما از این تاریخ تا سال 329 هجری قمری، یعنی 69 سال دوران غیبت صغرای امام زمان علیه السلام است. در دوران غیبت صغرای امام زمان، ما به این علت بهش میگن غیبت صغرا که دو دلیل داریم. یک اینکه مدتش کوتاه، 69 سال بیشتر نیست. دلیل دوممون این که 4 شخصیت بودن که طول این مدت جایگاه اختفای حضرت رو میدونستن. دنبال اگر مردم سوالی داشتن از اونها میپرسن، اونها از حضرت میپرسن. اگر حضرت امری داشتن به اینها میگفتن، اینها به مردم میرساندن. که اسامیشون رو ملاحظه میکنید، عثمان ابن سعید امری، محمد ابن عثمان ابن سعید امری، حسین ابن روح نوبختی، ابوالحسن علی ابن محمد سماری. سال 329 حضرت یه نامه ای نوشتن برای ابوالحسن علی ابن محمد سماری. اصطلاحا نامه های حضرت رو بهش میگن توقیع. یه کتابی هم امروز داریم به نام توقیعات مبارکه، نامه هایی است که حضرت در دوران غیبت برای افراد مختلف دادن، از جمله برای شیخ مفید. خب در توقیعی که در سال 329 صادر فرمودن به ابوالحسن علی ابن محمد سموری نوشتن که ابوالحسن بسم الله الرحمن الرحیم ابوالحسن علی ابن محمد سموری انک میتون بینک و بین ستت ایام از امروز تا 6 روز دیگه میمیری فجمع امرک امورتو جمع کن ولا توسه الى احد به کسی وصیت نکنی که جانشین تو بشه چون اون قبلی ها عثمان ابن سعید شد نایب نامه گرفته بود از حضرت بهش حضرت نامه دادن گفتن پسرت رو بکن جانشین خودت به پسر او گفتن حسین ابن روح رو بکن جانشین خودت به حسین ابن روح گفتن ابوالحسن علی ابن محمد سموری رو جانشین خودت اما به این گفتن دیگه به هیچ کسی وصیت نکن چون از این تاریخ باب نیابت خاصه ما مسدود می شود و نیابت عامه ما شروع میشه ما اصطلاحا به نیابت عامه امام زمان میگیم ولی فقیه عزیزان من دقت بفرمایید یه وقت خدای نکرده این تلفن ها این شبکه ها این سایت ها اینها نتونن ما رو از جریان انقلابمون دورمون کنن ها. نسبت به ولی فقیه خیلی باید مراقبت کنید خیلی مراقبت کنید چون از وجود مقدس پیامبر اکرم تا وجود مقدس امام زمان راجع به اصل ولایت فقیه صحبت کردن یه وقتی من یه جایی درس میدادم یه دانشجویی برگشت گفتش که ببینم مگه این ولایت فقیه رو امام خمینی اختراعش نکرده گفتم نه گفت یعنی قبل از ایشون هم وجود داشته گفتم بله گفت کجا نوشتن گفتم حال مطالعه داری گفت بله گفتم خیلی خوب یک کتابی رو آیت الله دوانی خدا رحمتشون کنه چند سال پیش به رحمت خدا رفتن مورخ بزرگی بودن یه دوره کتابیشون نوشته به نام نقش روحانیت در تاریخ 11 جلده برو مطالعه کن ببین از زمان غیبت صغرا تا الان کیا ولی فقیه بودن اون 11 جلد برم مطالعه کنم گفتم نمیتونی مطالعه کنی گفت نه حالشو ندارم یه چیز کوچولوتر بگو گفتم یه کتابی هست به نام نخل و نارنج به شما هم توصیه میکنم کتاب بسیار زیباییه هم به سبک رمان و داستان نوشته شده هم خیلی از شرح خدمتتون که کامل و تاریخی نوشته شده نخل و نارنج احوالات شیخ مرتضای انصاری در این کتاب نوشته شده اولا شیخ مرتضای انصاری چون مسجد شریفشون الان در نجفه کرسی درسشون هم نجف بوده خیلی ها فکر میکردن ایشون عراقیه در حالی که نه شیخ مرتضای انصاری اهل دسول خودمون بوده ایرانی بوده اهل دسول چیز که اونجا کرسی درسش بوده از شهر خدمتون که همونجا هم از دنیا رفته خب در این کتاب یه جمله جالبی داره شیخ مرتضی یه روز نشسته داره درس میده برگشت به علما که پای درسش میشستن چون اونا درس خارج فقه میدادن یعنی بزرگترین علما مجتهدین پای درسشون بودن برگشت گفت آقا فردا درس من تعطیله برین درس فلانی شرکت کنین گفتن آقا برای چی تعطیله گفت میخوام برم ایران گفتن برای چی ایران میخواید برید؟ گفت شنیدم روس‌ها حمله کردن به ایران و میخوام برم تبریز فتوای جهاد بدم و خودم جهاد کنم دشمنان رو از کشورم بیرون کنم. گفتن آه میشه ما با شما بیایم؟ گفت بله. حرکت کردن فردا اومدن در ساعتیر شد اومدن ایران. گفتن آقا این مسیر که شما میری به سمت تبریز نیستش که؟ گفت نه میخوام برم کاشان. گفتن کاشان دیگه برای چی؟ گفت میخوام ملا محسن فیض رو هم با خودم ببرم. از علمای بزرگ ایران بوده ملا محسن فیض. تفسیر صافی مولا ایشونه. رفتن کاشان خونه ملا محسن. ملا محسن گفت آقا دیگه نیاز نیست برید تبریز. گفت برای چی؟ گفت برای اینکه قائله تبریز تموم شد. قرارداد ترکمانچای و گلستان بسته شد. قسمتی از خاک ایران جدا شد. بردن. ولی میرزای بزرگ شیرازی اومدن اونجا فتوا دادن جنگ مردم جهاد کردن روس‌ها رو از تبریز بیرونشون کردن از تبریز بیرون آذربایجان حفظ شد ولی قسمتی از خاک ایران درود به شرف اون انسان‌هایی که به شهادت رسیدند یا جانباز شدن یا آزاده هستند یا ایثارگرند و هنوز زنده هستند. به هر حال پدران شما، برادران شما، عزیزان شما، ارتش جمهوری اسلامی ایستادند در طول 8 سال دفاع مقدس ما، نگذاشتن یک وجب از خاک ما جدا شود. خیلی شرافت داریم ما. ایستادند نگذاشتن یک وجب از خاک ما جدا شود. لذا هر کوچه‌ای داری میری تا میبینی اسم یه شهیدیه براش یه صلوات بفرست، چون خیلی اینها کار کردن، خیلی کار کردن. اون دوران با حکومت و ارتش و با شخصیت‌های مثل عباس میرزا که میون قاجاریه فقط یه نفر به درد می‌خورد، اون عباس میرزا بوده، و همه اینها فتوای علما اینا، این همه ما خاک از دست دادیم. اما اینها ایستادن و ما به هر حال برگردم به بحثمون. گفت برگردیم. دیگه برگشتم. اومدن از چرخه. گفت میخوام برم دسفول. شیخ مرسای انصاری که علمای ما میگن جابر ابن عبدالله انصاری صحابی پیغمبر باید افتخار کند که در نسل او شیخ مرتضای انصاری پیدا شده. رفتن از چرخه خدمتون. دسفول برای چی آقا؟ میخوام برم مادرم بردارم با خودم ببرم. نجف بریم. رفتن دسفول، رفتن منزل مادر ایشون، دیدن که مادر ایشون گفت دختر ناصرالدین شاه اومده اینجا. به این قسمت بحثم خیلی توجه کنی. دختر ناصرالدین شاه اومده اینجا. برای چی اومده؟ میگه با شیخ کار دارم. گفت ببرید اتاق خودتون، میام اونجا. رفتن و نام علمان با ایشون اومدن وارد اون اتاق. اون دختر بلند شد ایستاد جلوش، هم یه صندوق آهنیه، در صندوق رو باز کرد، پر از طلا و جواهر. گفت پدر شاه من این هدایا رو برای شما فرستاده، گفته به تهران بیایید فتوا بدهید، ما پشتیبانی کنیم، شما جهان اسلام را اداره کنید. شیخ یه جواب عجیب از شهد خدمت و ولایت فقیه داد. گفت کدام مجتهد جامع و شرایطی حکم شاهی پدر شما را امضا کرده که او شاه شده است؟ اینی که کسی رئیس جمهور میشه، مقام معظم رهبری باید از شهر خدمتون تنفیذ کنن، زمان امام، امام باید تنفیذ میکردن، امضا میکردن، چون یه مشهد جامع و شرایط باید امضا کنه اگر کسی در دوران غیبت میخواد حکومت کنه، اگر نه حکومتش قابل قبول نیست، حکومتش قابل قبول نیست. اون روز امام امضا میکرد، اگر روح خدا از ما جدا شد هماوردش ولی امر ما شد. امروز مقام معظم رهبری این کار انجام میده. به هر حال گفت کدوم مستقیق؟ گفت ما نسلمون شاه بوده. گفت خب همه تون قاسب بودید. بعد رو کرد به برادر شیخ منصور، گفت شیخ منصور اینها، این قاسب ها این جواهرات رو از راه قصد به دست آوردن، بین فقرا تقسیم کن، برد بین فقرا تقسیم کن. به هر حال اصل ولایت فقیه یه اصل ماندگاره، باید بهش توجه کنیم. وجود مقدس، یه جمله بگم به دنباله بحثم پردازم. یه کسی رفت خدمت امام حسین، چون عرض کردم از پیغمبر تا امام زمان راجع به ولایت فقیه صحبت کردم، اومد خدمت امام حسین، عرض کرد یا ابن رسول الله دوران غیبت فرزندتون مهدی تکلیف چیست؟ حضرت فرمودن مجار الامور والاحکام علی عید العلماء بالله الامناء علی حلاله و حرامه. جریان امور یعنی امور سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فردی، همه امورتون و احکامتون رو بسپرید به دست امین حلال و حرام خدا که علمای الهی هستن. معلوم میشه یک کسی در هر برهه از تاریخ دارای این ویژگی وجود داره. امام راحلمون رضوان الله تعالی علیه که خدا آن به آن بر درجاتش بیفزاید، یک کتابی دارن به نام ولایت فقیه. در کتاب ولایت فقیهشون چاپ سال 60 صفحه 61 نوشتن هر کس در دوران غیبت با ولی فقیه مخالفت کند یا محاجه نماید، در قیامت با او همان گونه معامله می شود که با دشمنان علی ابن ابی طالب معامله خواهد. یعنی هر کی در دوران غیبت با ولی فقیه مخالفت کنه، روز قیامت مثل دشمن علی ابن ابی طالب باش برخورد میشه. خیلی باید مراقبت کرد. خب دوران غیبت کبرا شروع شد. یعنی همین دورانی که الان ما هستیم، یه سلسله وظایفی داره شیعه در دوران غیبت کبرا. یکی از وظایف شناخت امامه. شناخت امام با این اطلاعات که من دادم به دست نمیاد، اینا فقط علمه، باور نسبت به امام. باور کنیم که امام هستن، ما رو میبینن، یرون مقامی، ما رو میبینن، صدامون رو میشنون، فکرمون رو میخونن، میدونن تو دلمون چی میگذره. اینا رو باور کنیم. باور کنیم که همه کار این عالم، خدا شاهد زمان ندارم، اگر نه برای شما دلایلی می آوردم و مثال هایی می زدم که خودم احساس کردم که امام زمان علیه السلام به یمنهی روز غلبرا و به وجودهی سبتت الارض و سما همه چیز رو داره اداره می کنه. آمدنم، بودنم، شدنم، رفتنم، همه دست اوست. باورش کنیم، باورش کنیم. یکی از کارهایی که شما جوانها ایشالله انجام بدید اینه که وجود مقدس امام زمان علیه السلام رو نسبت بهشون شناخت بدید. در کتاب مستطاب کافی باب معرفت الامام و رد الک روایات متعددی در این زمینه مطرح شده که انشاءالله مراجعه میکنید و میبینید. لا یکون العبد مؤمنن حتی یعرف الله و یعرف رسول الله و یعرف ائمته کلهم و امام زمانهی و رد الی و یسلم الی. هیچ کس نمیتواند ادعای ایمان بکند مگر اینکه باور کنه خدا را. و لعملو فسیر الله عملکم و رسوله. یعنی هر کاری دلتون میخواد بکنید، ولی بدونید خدا شما رو میبینه، پیغمبرم شما رو میبینه، ائمم شما رو میبینه. حضرت ابراهیم رو بسته بودن منجنیق، یه آتشی نمرودی ها ایجاد کرده بودن که خودشون نمیتونستن به اون آتش نزدیک بشن، پرتاب کردن ابراهیم رو به سمت اون آتش، داشت میرفت به سمت آتش، جبرئیل اومد گفت ابراهیم چیزی میخوای از من؟ و از تو هیچی نمیخوام. گفت از خدا چی؟ گفت داره نگاه میکنه. گواره گفت علم و هو به حالی هست من سؤالی، همین که نگاه میکنی کفایت میکنه. منم از زبان همه شما و خودم عرض میکنم پروردگارا، همین که نگاهمون میکنی برامون کفایت میکنه. یا رسول الله، همین که نگاهمون میکنی برامون کفایت میکنه. دو سه روز پیش اعلام کردن حجاج دارن میرن، دلم شروع کرد لرزیدن، امسالم قسمت ما نشد. بعد یه مرتبه گفت پیش خودم گفتم اما پیغمبر داره نگاهت میکنه. گفتم یا رسول الله، همین که نگاه میکنی کفایت میکنه. امام زمان، همین که نگاه میکنی کفایت میکنه. اگر تو نگاهتو از من برداری من نمیتونم حرف بزنم. اگر نگاهتو برداری من نمیتونم حرکت کنم. اگر نگاهتو برداری من اصلا هیچی نیستم. به هر حال یکی از وظایفمون این است که وجود مقدس امام زمان علیه السلام رو باشون عرفان پیدا کنیم. در دوران غیبت یه دلایلی ما داریم برای غیبت امام زمان. من فقط به صورت خلاصه همه رو دارم عرض میکنم دیگه. یکی از دلایل غیبت امام زمان امتحان ماست، امتحان بشر. هر اتفاقی برای ما میفته امتحانمونه، هر اتفاقی برای ما میفته امتحان دارن میکنن. برای چی امتحان میکنن؟ فرمود امام صادق علیه السلام یقربلون ثم یقربلون ثم یقربلون، هی قربال کنن نخاله ها بریزن، او خالصا بمونن. و عدل الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم، میخوان برسونن به اونجا که یه عده انسان پیدا بشن، حسن فعلی و حسن فاعلی رو کنار همدیگه قرار بدن، عمل صالح، انسان مؤمن، تا بتونیم انشاءالله حکومت موفور و سرور امام زمان رو مشاهده کنیم. از جمله عرض خدمتتون وظایف شیعه نسبت دوران غیبت، همون جور که ملاحظه میکنید، محبت به اون بزرگواره. مورد بعدی محبوب نمودن اوه که مباحثشون رو مطرح کنیم، کراماتشون رو. انتظار فرج امام زمانه. آقا یکی از مهم، پیغمبر فرمود افضل اعمال امتی انتظار الفرج، بهترین عمل امت من انتظار فرج مهدی است. خب ما منتظریم، اما آیا منتظر اینجوریه که دستش رو دستش بشینه منتظر؟ نه، باید بریم علم پیدا کنیم، اطلاع پیدا کنیم، دیگران رو هدایت کنیم، خودسازی کنیم، دیگرسازی کنیم، برای اینکه انشاءالله زمینه برای ظهور مفور و سرورشون فراهم بشه. ما دعا میکنیم برای امام زمان، همین دعای اللهم کن لولیه که دعای سلامتی حضرت یا دعای الهی از اوم البلا که دعای فرج حضرت، یا هر روز صبح دعای عهد میخونیم یا دعاهای ندبه و امثال ام رو میخونیم، اینا یه اثراتی رو ما میذاره، اثرات بسیار زیادی داره. یکی اثر اثراتش اینه که پیغمبر فرمود هر کی برای امام زمان دعا کنه با او بیعت کرده و چون با او بیعت کرده برادر من محسوب میشه، برادر پیغمبر محسوب میشه. خیلی حائز اهمیت. انشاءالله خداوند متعال این توفیق رو به همه عزیزانم عنایت کنه. نام امام زمان برابر نام پیامبره، اما ما اجازه نداریم مستقیم نامشون رو ببریم، بلکه به صورت جدا جدا اسمشون رو میبریم. مثلا در حدیث لوح داریم که هادا کتاب من الله العزیز الحکیم، تا میرسه به امام زمان، چون اسم پیغمبر و ائمه اومده در این حدیث رو، هدیه ایست که خداوند متعال به میمنت ولادت امام حسین برای حضرت زهرا فرستاده. وقتی به اسم امام زمان میرسه میفرماید و اکمل ذالک بابنه میم ها میم دال رحمتا للعالمین علیه کمال و موسی و بها و عیسی و صبر ایوب الی آخر از شرح خدمت تو حدیث. به هر حال آخرین نکته‌ای که عرض می‌کنم مسئله طول عمر امام زمان است. سوال برای شما یقیناً پیش میاد یا ازتون می‌پرسن، میشه یه نفر از سال 255 هجری قمری تا الان، یعنی 1200 اندی سال زنده باشه؟ میگیم هیچ استبعادی نداره. اولاً خدا اراده کرده او رو نگهش داره. کدوم خدا؟ همون خدایی که وقتی حضرت یونس رو انداختن تو دهان ماهی و خداوند متعال گفت اگر در دهان ماهی که انداختنش از مسبحین نبود للب صفی بطنهی الى یوم یبعثون، تا روز قیامت تو شکم ماهی نگهش می‌داشتن، تو اون رطوبت، تو اون تاریکی، تو اون اسد بدون غذایی نگهش می‌داشتن. اون خدایی که یونس رو میخواست روز قیامت تو شکم ماهی نگه داره، همون خدا اراده کرده که امام زمان ما رو حفظ کنه. نکته دوم، ما افرادی رو داریم که اینها دارای عمرهای طولانی بودن. تاریخ نشون میده، یک کتابی داریم به نام المعمرون والوصایا، ابو حاتم سجستانی این کتاب رو نوشته، مینویسه که حضرت آدم 1200 سال عمر کرد، حضرت شیخ 800 سال، ادریس 750 سال، نوح 2500 سال عمر کرده. این که قرآن می فهمد الف الا خمسین آما 900,000 منهای 50، یعنی 950 سال، به خاطر اینه که این 950 سال دوران تبلیغ حضرت نوح بوده، اما قبل از رسالت و بعد از طوفان چقدر عمر کرده سندهای تاریخ نشون میده 2500 سال عمر کرده. پر عمرترین انسانی که الان در تاریخ ما ثبت کردن در همین کتاب المعمرون والوصایا اومده، حضرت لقمان 5000 سال عمر کرده. خب وقتی یه همچین آدم هایی وجود دارن دیگه، علاوه بر اینها ما یه کتابی داریم به نام 1-2-3 بی نهایت، کاش که یک یادداشتی میکردن بعضی از حالا دارن ضبط میکنن دیگه، 1-2-3 بی نهایت، یه نویسنده اروپایی وایشته این کتاب رو نوشته، نوشته انسان در رده پستانداران قرار داره. رده پستانداران جسه به ضربان قلب طول عمر ارتباط داره. بزرگترین پستاندار خشکی کیه؟ کی؟ نه بزرگترین پستاندار، بزرگترین پستاندار فیل، احسن، فیل بزرگترین پستاندار خشکیه. ضربان قلبش 20 بار در دقیقه است. جسه بعضی ها نوشتن 6 تن 6000 کیلو. یه موجود 6000 کیلویی 20 بار در دقیقه قلبش میزنه، طول عمر 70 سال. کوچکترین پستاندار خشکی اون کتاب نوشته ها نوشته یه موجودی به نام زباب، یک دو سه بی نهایت نوشته. این موجود 2.5 سانت قدشه، اینقدر 2.5 سانت. ضربان قلب 1000 بار در دقیقه. طول عمر 6 ماه. طول به دنیا میاد، رشد میکنه، بالغ میشه، ازدواج میکنه، بچه دار میشه، بچهشو شیر میده، بچهشو عروس میکنه، داماد میکنه، همه این کارها رو طول این 6 ماه انجام میده. بین اون موجود و فیل انسان قرار داره در رده پستاندارا. خب حالا با این اوصاف انسان باید چقدر عمر کنه؟ آقای نویسنده مینویسه حد اکثر 45 سال، در حالی که همین ایام اخیر ما تلویزیون اعلام کرد یه آقای 105 ساله‌ای در کردستان اخیراً یک سال و نیم پیش ازدواج کرده، خدا بهش به فرزند داده. آره؟ چیزی نیست. حالا شماها که الان کیا ازدواج کردن؟ شما احسن، خوش و سعادته، چون بقیه که باید تا 120 سال صبر کنن انشاءالله. بعد از شما خدمتون، بعد از 120 سال که ازدواج کنید انشاءالله، تازه خدا بهتون فرزند میده، میخواید عروسش کنی، میخواید دامادش کنی، خیلی کارهای زیادی هستش. خب بگذاریم. در نتیجه میگه انسان، اما چطور شد اینجوری؟ خود نویسنده می نویسه من رفته بودم شبه جزایر بالکان، در اونجا دیدم آدمهای 140 ساله 150 ساله دارن با وسایل اولیه کشاورزی میکنن، بیل و گاوان و همساله. گفتم آقا چند سالت اینجوری داری کشاورزی میکنی زیر این آفتاب؟ گفت 145 سال. گفتم 145 سالته به اصطلاح ما؟ گفت بگو ماشاءالله. الان چشم میزنی جوان مرگ میشم؟ پدر بزرگم تو اون مزرعه بغلی داره کار میکنه، پدر بزرگم داره تو اون مزرعه بغلی. گفت بررسی کردم علتش چیه که اینها انقدر عمر طولانی دارن. حالا الان من بگم فردا قیمت ماست میره بالا. اصلا گفتش که دیدم اعظم غذای اینا ماسته، و ماست یه خاصیتی داره، بخارات متساعد در معده و روده که پیر کننده سلول ها هستن، این خونسا میکنه، ماست خونسا میکنه. خب حالا انسان داره، لذا ایشون میاد مینیسه 1, 2, 3 یعنی ضربان قلب، جسه، طول عمر، اما به انسان که میرسه بی نهایت، به انسان میرسه بی نهایت. دکتر الکسیس کارل میاد یک کتاب می‌نویسه راجع به انسان، میخواد اسم بذاره رو اون کتاب، می‌نویسه انسان موجود ناشناخته. میگه ما نمیتونیم انسان رو بشناسیم. سوال کردن آقا برای چی انسان انقدر طول عمر داره؟ گفت به خاطر مغز و سلسله عصب. اگر کسی از مغزش و سلسله اعصابش خوب استفاده کنه میتواند عمر تو همین کتاب می‌نویسه، می‌نویسه اگر کسی مرد و سوال کنی چرا مرد؟ ماندن و حیات هیچ سوالی نداره. نباید بگی چرا زنده است، چون انسان میتونه بی نهایت زندگی کنه. مرگ چرا دارد، حیات چرا ندارد؟ انشالله خداوند این توفیق رو به همه شما از صدقه سر شما به من عنایت کنه، بتونیم آشنا بشیم، معرفت پیدا کنیم و دیگران رو با امام زمانمون آشنا کنیم. تشریف میبرید الان زیارت از شهر خدمت حضرت عبدالعظیم علیه السلام، حضرت از شهر امامزاده حمزه علیه السلام و حضرت امامزاده طاهر علیه السلام. اولا این نکته به عزیزانم به عنوان برادر بزرگترتون عرض میکنم، سنم فقط بزرگتر از شما، اگر نه فکرم از شما بزرگتر نیست، عرض میکنم عزیزان من، این امامزادگان خیلی شخصیت های عجیبی هستن. سرزده وارد نشو، میکده حمام نیست، اینجا میکده عشق است، اینجا باده ناب معرفت میفروشن. میخوای امام زمان شناس بشی، برو به حضرت عبدالعظیم بگو آه حضرت عبدالعظیم از اون دریایی که به شما دادن یه قطره ما بدید ما بتونیم امام شناس بشی. چون امام هادی علیه السلام نسبت به این بزرگوار فرموده این حق معرفت ما را به دست آورده است. او ولی ما و دوست ما و برادر ما حقا حضرت عبدالعظیم. اون وقت حالا شما میرید زیارت امامزاده حمزه، امامزاده حمزه چی چیه که حضرت عبدالعظیم وقتی وارد ری میشه میره زیارت امامزاده حمزه، از او طلب میکنه نعمت و برکت رو. پسر امام سجاد علیه السلام، امامزاده طاهر تو اینجا هستن، میری زیارت میکنید. وقتی میری زیارت حتما اذن دخول بخوانید، چون اذن دخول اجازه وروده. یران مقامی و یسمعون کلامی، ما رو میبیننمون، صدامون رو میشنون، سلاممون رو پاسخ میدن. انشاءالله پرده رو براتون کنار بزنن، حقایقی رو ببینید. و لذا وقتی میخواید بریم اونجا، اولا حتما با وضو باشید، با وضو باشید. وقتی هم وارد شدید با احترام، با این خوندن زیارتنامه انشاءالله وارد بشید. از همه عزیزانم التماس دعا دارم خدا انشاءالله که زیارت مقبول نصیب همه شما و از صدقه سر شما نصیب من بگرداند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.